تراک 24 صفحه 100. و الذین کفروا لو تقفلون تا میلتن واحده. این جمله در مقام بیان علت حکمی است که در اول آیه در مورد کیفیت نماز خوف بیان کرد. می‌فرماید اینکه گفتیم اینطور نماز بخوانید و نماز خوف را برای شما تشریع کردیم، علتش این است که کفار بسیار دوست می‌دارند شما با سرگرم شدن به نماز از اسلحه و ساز و برگ خود غفلت کنید و با یک حمله بر شما بتازند. ولا جناح علیکم. این جمله بیانگر تخفیفی دیگر در کیفیت نماز خوف است و آن این است که گاه می شود که یا به خاطر باران و یا بیماری حمل اسلحه در نماز مشکل می شود. می فرماید اگر به این رهاد که گفته شد از حمل اسلحه ناراحت می شوند، حرجی بر آنان نیست که بدون اسلحه نماز بخوانند، اما به شرطی که احتیاط داشته باشند و از کفار غفلت نورزند، چون کفار همه اهتمامشان به غافل گیر کردن آنان است. فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. دو کلمه قیام و قعود هم ممکن است جمع قائم و قاعد باشند و هم اینکه مستر باشند و در هر حال در این آیه شریفه حال از ذکر خدایند. و همچنین جمله علی جنوبکم که آن نیز حال است و آوردن این سه حال کنایه است از استمرار ذکر، به طوری که همه احوال را فرا گیرد. می فرماید وقتی نمازتان تمام شد به طور دائم و در همه احوال خدای تعالی را به یاد آورید. فاذت معننتم فاقیموا الصلاه. مراد به اطمینان استقرار است و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله فاذا ضربتم فی الارض قرار گرفته، از ظاهر آن برمی آید که مراد به این استقرار برگشتن از سفر جنگ به وطن است. سیاق هم این معنا را تایید می کند و بنابراین مراد به اقامه نماز در وطن نشکستن آن و تمام خواندن آن است، زیرا تعبیر از نماز خوف به نماز شکسته اشاره به این معنا دارد. ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کتابت کنایه است از واجب بودن و واجب کردن. می‌فرماید نماز بر مؤمنین نوشته و واجبی است دارای وقت، نظیر آیه شریفه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پاورقی یکم. و کلمه موقوت از ماده وقت است. وقتی گفته می‌شود وقت کذا، معنایش این است که برای فلان امر فلان وقت را معین کردم. بنابراین از ظاهر لفظ آیه برمی آید که نماز از همان اول تشریع فریضه‌ای دارای وقت بوده که باید هر نمازی را در وقت خودش انجام داد. ولی ظاهراً وقت در نماز کنایه باشد از ثبات و عدم تغییر. و خلاصه کلام این که ظاهر لفظ منظور نیست و نمی خواهد بفرماید نماز فریضه‌ای است دارای وقت، بلکه می خواهد بفرماید فریضه‌ای است لا یتغیر و ثابت. و بنابراین اطلاق موقوت بر کلمه کتاب اطلاق ملزوم و لازمه چیزی است و مراد از کتاب موقوت کتابی مفروض و ثابت و غیر متغیر است. می‌خواهد بفرماید نماز به حسب اصل دگرگونگی نمی‌پذیرد، پس در هیچ حالی ساقط نمی‌شود. اگر ما این معنا را ترجیح دادیم، برای این است که معنای اول که در بدو نظر از ظاهر لفظ آیه به ذهن می رسد با مضمون جمله های قبلی نمی سازد، چون مضمون آن جمله ها احتیاج به آن نداشت که متعرض موقوت بودن نماز بشود و بفرماید نماز وقتی معین دارد. علاوه بر این که جمله ان الصلاه در مقام بیان علت جمله فاذت معننتم فاقیموا الصلاه است و معلوم است که ظاهر این تعلیل این است که مراد از موقوت بودن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش در هیچ حالی از احوال و مبدل نشدنش به چیز دیگر است. می فرماید نماز نه ساقط می شود و نه مانند روزه به چیز دیگر نظیر کفاره مبدل و عوض می شود. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم. کلمه وحن به معنای ضعف است و کلمه ابتغاء به معنای طلب و کلمه الم به معنای درد و ناراحتی و به تعبیر کوتاه مقابل لذت است. و جمله و ترجونه من الله ما لا یرجون حال از ضمیر جمع غایبی است که در کلمه تهینو نهفته است و معنای جمله این است که حال دو طایفه یعنی شما مسلمانان و طایفه کفار از نظر ناراحتی یکسان است. همانطور که شما ناراحت می شوید آنها نیز می شوند و شما حال بدتری از حال دشمنان خود ندارید، بلکه شما مرفه‌تر و خوشبخت‌تر از کفارید، برای اینکه شما از ناحیه خدایتان امید فتح و ظفر و امید مغفرت دارید، برای اینکه او ولی مؤمنین است و شما نیز از مؤمنین هستید. و اما دشمنان شما مولایی ندارند و امیدی که دلگرمشان کند از هیچ ناحیه‌ای ندارند و در نتیجه در عمل خود نشاط ندارند و کسی نیست که رسیدن آنان به هدف را ضمانت بکند و خدای تعالی دانای به مصالح است و در امر و نهی که می کند حکیم است. پاورقی 1. روزه بر شما نوشته شده همچنان که بر امتهای قبل از شما نوشته و واجب شده بود. سوره بقره آیه 183. ادامه متن. بحث روایتی. در تفسیر قمی است که آیه نماز خوف وقتی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی حدیبیه حرکت کرد تا به مکه برود و چون خبر به قریش رسید خالد ابن ولید را با 200 سوار به استقبال رسول خدا فرستادند و او همه جا بر سر کوها می رفت و خود را به لشکر اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله نشان می داد تا آنکه در یکی از قسمت‌های راه هنگام ظهر رسید و بلال از آن گفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله با لشکرش نماز خواند. خالد ابن ولید به همراهان خود گفت چه خوب است که همکنون که لشکریان اسلام مشغول نمازند بر آنان بتازیم، چون اگر این فرصت را از دست ندهیم به هدف خود میرسیم، زیرا من میدانم که مسلمانان نماز را نمی شکنند، بنابراین ساعتی دیگر که هنگام نماز دیگرشان است فرا می رسد و آن نمازی است که از نور چشم بیشتر آن را دوست دارند، همین که داخل نماز شدند بر آنان حمله می کنیم. در این هنگام جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و دستور نماز خوف را آورد که خدای تعالی می فرماید و ازا کنت فیهم. پاورقی یک تفسیر قمی جلد 1 صفحه 150. ادامه مد. و در مجمع البیان در ذیل آیه ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطرن گفته است این آیه وقتی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در عصفان بود و مشرکین در زجنان قرار داشتند، هر یک در جای خود توقف کرده بودند و رسول خدا صلی الله علیه و آله با اصحابش نماز ظهر را با تمام رکوع و سجودش خواند. مشرکین تصمیم گرفتند در حال نماز بر مسلمین حمله ببرند. بعضی گفتند مسلمانان نمازی دیگر دارند که از این نماز در نظرشان محبوب تر است و منظور آنان نماز عصر بود. مشرکین تصمیم گرفتند که در هنگام نماز عصر حمله کنند، ولی خدای عزوجل این آیه را فرستاد. در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز عصر را به طریق نماز خوف خواند و همین معنا باعث شد که خالد ابن ولید مسلمان شود. تا آخر داستان. پاورقی یک مجمع البیان جلد 3 صفحه 103. ادامه متن. و در همان کتاب است که ابو حمزه سومالی در تفسیر خود گفته است رسول خدا صلی الله علیه و آله با قبیله بنی انمار جنگید و آنها را شکست و فراری داد و کودکان و اموال را ضبط کرد و در حالی که احدی از دشمنان به چشم نمی خوردند رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان پیاده شده اسلحه خود را به زمین گذاشتند. در این لحظه رسول خدا صلی الله علیه و آله از لشکریان دور شد و برای قضای حاجت به نقطه‌ای رفت، در حالی که سلاحی با خود نداشت و بین آن جناب و لشکریانش بیابانی فاصله بود، بیابانی ناهموار و پست و بلند که مسلمانان رسول خدا صلی الله علیه و آله را نمی‌دیدند و باران هم نم نم شروع به باریدن کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله زیر سایه درختی نشست. یکی از لشکریان دشمن به نام غورث ابن حارث محاربی آن جناب را دید و یارانش نیز دیدند و غورث را تشویق کردند به اینکه رسول خدا را به قتل برساند. بورس گفت خدا مرا بکشد اگر او را نکشتم. پس از کوه سرازیر شد در حالی که شمشیر خود را برهنه کرده بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله از آمدن او بی خبر بود. یک وقت خبردار شد که قورس با شمشیر کشیده بالای سرش حاضر شده بود و می گفت ای محمد، امروز چه کسی تو را از شر من حفظ می کند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود الله. همین که آن جناب اسم جلاله را به زبان آورد، قورس دشمن خدا با صورت به زمین افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاست و شمشیر او را گرفت و فرمود ای قورس، چه کسی می تواند اکنون مانع من از کشتن تو شود؟ قورس گفت هیچ کس نیست. فرمود آیا شهادت می دهی به اینکه معبودی به جز خدای تعالی نیست و اینکه من بنده و فرستاده اویم؟ قورس گفت نه، ولیکن عهد می بندم که دیگر تا ابد با تو جنگ نکنم و هیچ دشمنی را علیه تو کمک ننمایم. رسول خدا صلی الله علیه و آله شمشیرش را به او داد. قورس گفت به خدا سوگند که تو بهتر از منی. آن جناب فرمود آخر من به این گونه صفات ستوده سزاوارتر از تو هم. قورس به طرف یاران خود رفت. پرسیدند ما تو را دیدیم که با شمشیر بالای سر او ایستاده بودی، پس چرا او را نکشتی؟ گفت خدا نگذاشت. من شمشیر را بلند کردم که بر او فرود آورم. نفهمیدم چه کسی پسگردنی به من زد، به طوری که با صورت به زمین افتادم و شمشیر نیز از دستم افتاد و قبل از آن که من شمشیر را بردارم، محمد صلی الله علیه و آله آن را برداشت و چیزی نگذشت که باران قطع شد و آب باران در بیابان به جریان افتاد و رسول خدا صلی الله علیه و آله متوجه اصحاب خود شد و جریان را برای آنان شرح داد و این آیه را برایشان خواند: ان کان بکم اذن من مطرن. پاورقی یک، مجمع البیان، جلد 3، صفحه 103.